350 هزار نفر در انتظار آب. اعتماد. مت پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. بنفشه سامگیز ته جاده، میرسی به تالاب گخونی، تالاب خشکیده. جنازه بیمزار بود که نفرین به اطراف میفرستد. مردم ورزنه میگفتند از وقتی تالاب مرد، کبوترخانها هم خالی شدند. تالاب قشلاق پرندگان مهاجر بود، مهاجرانی از دور دستهای سرسیر که حالا آواره شدند. مردم میگفتند ساکنان کبوترخانها برای ورزنه برکت میآوردند و حالا برکت از شهر رفته و جا به شوربختی داده. و چه شوربختی بیشتر از اینکه 40 هکتار زمینت جلوی چشمت متر به از تشنگی ترک بخورد. مردم ورزنه عزادار مرگ زمینهایشان بودند و هستند. روزهای آخر فروردین امسال جاده منتهی به ورزنه. هر چند متری که چرخهای ماشین روی جاده منتهی به گخونی میچرخید، تصویر واضح‌تر میشد. نزدیک به ورزن همه چیز معلوم بود. 20 تراکتور چرخ به چرخ روی شانه خاکی جاده از نفس افتاده بودند. چند متر قبل‌تر پارچه پلاسیده‌ای به 2 میل فرو رفته در شانه جاده آویزان بود و روی پارچه نوشته شده بود: محل تجمع حقابداران زاینده رود شهرستان ورزن، حقابه ما شرعی و قانونی است. ده‌ها کشاورز از جاده شرق شهر اصفهان معترض به قطع سهم آبی که باید از زاینده رود کف دستشان مینشست و نمینشیند. تراکتورشان را به جاده آورده بودند که به فرماندار و استاندار ثابت کنند وقتی آب نیست، کار هم نیست و کشت هم نیست و نان هم نیست. کمی دورتر از آخرین تراکتور زیلویی بر شانه شنی جاده پهن شده بود و کنارش گنده نیمسوخته درختی و خاکستر بجاجا از آتشی که زیر کتری افروخته بودند و کنار همه اینها سایبانی پهن بر سر چند دیرک فلزی که سرپناه شبانه‌ای بود در سوز و سرمای جاده. ده ها مرد پیر و جوان و از اهالی ورزنه کفشهایشان را کنده بودند و روی زیلو نشسته بودند. 28 فروردین امسال 50 روز از تحسنشان می‌گذشت. از هفته اول اسفند پارسال 5 روز قبل از ماه رمضان. روزهایی که سوز اسفند روی تن جاده می‌دوید و هوای منفی 11 درجه استخوان می‌خشکاند، کشاورزان جاده شرق بیل و کلنگ و داس را زمین گذاشته بودند و از سر کشسار با تراکتورشان یک سر رانده بودند تا جاده و از بامداد تا شام و از شام تا بامداد کنار هم ایستاده بودند و درازای صف رسیده بود تا شهر اصفهان. فقط از شهر ورزنه و روستاهایش 500 تراکتور به کف جاده آمده بود. قرار بود تحسن آمیخته با سکوت باشد و قرار بود هفته اول فروردین تمام شود، چون دولت قول داده بود از نیمه شب 8 فروردین دومین سهم آب پشت جاده شرق جاری شود و تا ظهر روز بعد شیار جوار کشسارها لبریز از آب باشد. 8 فروردین از راه رسید. بامدادش هم تمام شد، اما حتی یک شیار قطره آب به خود ندید. چند ساعت قبل از ظهر اعلام شد که دولت رهاسازی آب برای کشتارهای جاده شرق را متوقف کرده است. مردها می گفتند فاصله اعلام این خبر تا بند آمدن جاده 120 کیلومتری شرق با زنجیری از زن و مرد و پیر و بچه ملتهب از حس فریب خوردگی و سادلوهی کمتر از یک شبانه روز بود، چون در جاده شرقی آب زندگی مردم را معنا می کند و این مردم با کشتارهای سبزشان زنده اند و وقتی کشتارشان تشنه میماند و از تشنگی میسوزد و میمیرد، مردم هم میمیرند. آن شب هم همان شبی که کشتارها از تشنگی میسوختند. مردم ریختند به جاده و رو به آسمان و زمین فریاد زدند: ما زنده ایم. ورزنه 30 کیلومتر تا گخونی فاصله دارد. مردها میگفتند اگر به وقت کشت در مادیهای ورزنه آب پیدا کردی، یعنی تمام کشتارهای قبل از این آخرین مجرای زاینده رود سیراب شدند. قبل از اینکه کنار تراکتورها بنشینیم در ورزنه گشته بودیم و مادیهای شهر چنان ترک خورده بود که انگار سالها قبل از تشنگی تلف شده است. مردها می گفتند 20 سال است که سهم آب کشتارشان را با فریاد و تحسن از دولت می گیرند. روی برگه های تقویمشان علامت زده بودند و می گفتند در طول 1150 روز فقط 150 روز آب به زمینشان رسیده و نیمه فروردین امسال هم کشتارها به جای 10 روز فقط 7 روز آب خوردند. مردها می گفتند طبق موعد کشت باید از نیمه اسفند آب در بستر زاینده رود رها می شد تا در ادامه مسیر آبیاری نوبت‌های دوم تا پنجم کشتارهای جاده شرق را هم جواب بدهد، ولی نشد و نرسید. بردها هر کدام 3 یا 4 جریب زمین کشاورزی داشتند، 3 یا 4 جریبی که هنوز نفس می کشید وگرنه وسعت زمینشان خیلی بیشتر بود، ولی در این سالها سهم آبشان چنان باخس توزیع شد و از همین سهم نیمه کاره هم در بالادست چنان به یغما رفت که نیمی از زمین‌ها خشکید و بایه شد و حالا بیابان و زمین‌های شوره زده اطراف گندمزارها آینه دق است. این سمت شهر اصفهان و تا برسی به تالاب 47000 هکتاری خشکیده دور شهر و روستا چند هکتاری گندمزار است و مزرعه ذرت و سیفی. شکم اهالی 90 روستای جاده شرق با محصول همین گندمزار و سیفی کاری سیر می شود و اصلا دلیل همه فریادها و تراکتور به جاده آوردن و دست از کشت کشیدن در این 20 سال همین بوده گندمزاری که به وقت کشت آب نخورد، می خشکد و خشکیدن گندمزار یعنی گرسنگی 350000 نفر آدم. فریادهای بلندتر از زوزه باد. ظهر آخر فروردین، آفتاب بیرمق، حریف باد سرد نمی شود. کناره جاده شرق وسط این بیابان لخت مثل تکه‌ای از یخچال است. آن تعداد از مردهای ورزنه که پای تحسن مانده‌اند هر چند ساعت بین تراکتورهایشان پناه می‌گیرند یا به سرپناه سایبانی می‌روند تا سوز سرد باد زوزه‌کش کمتر به جانشان بنشیند، ولی حالا موقع حرف زدن است و موقع سکوت نکردند. مردها از سرپناه سایبانی و پناه گرفتن پشت هیبت تراکتورهایشان دست می‌کشند و دور بر روی زیلوی کهنه می‌ایستند و می‌نشینند. نیمه اسفند پارسال دولت سهم 10 آب رو نداد و قول به نیمه شب 8 فروردین امسال داد. ما به این قول اعتماد کردیم. مزار عمون رو سمپاشی کردیم و برای گندمون هزینه کردیم و امیدوار بودیم. نیمه شب 8 فروردین همه تا صبح بیدار بودیم و منتظر. ساعت 6 صبح روز بعد بخش خبر تلویزیون اصفهان اعلام کرد که رهاسازی آب ممکن نیست. این خبر مثل خمپار خونه هامون رو منهدم کرد. کشاورزای جاده 120 کیلومتری بین تالاب تا اصفهان و کلزاینده رود شبون ریختن توی جاده و تا یک هفته بعد دیگه هیچ چیزی برامون مهم نبود. دولت قول داده بود ولی زیر قولش زده بود. 20 ساله که با همین وضع حق آبمون رو از دولت گرفتیم. 20 ساله. هیچ سالی و هیچ دولتی به زبون خوش به زمینمون آب نداد. ما پای این تحسن و این تراکتور بزرگ شدیم. من از بچگی دست توی دست پدرم توی این تحسن بودم تا همین حالا. بچه هامون پای این تحسن بزرگ شدن و مردمون پای همین تحسن ریش سفید شدن. یک نفر نمیاد بپرسه حرف شما چیه؟ نمیاد بپرسه چرا توی سرما و گرما میشینین کنار جاده؟ فقط تهدید میکنن و برچسب میزنن و میگن ما آشوبگر و اغتشاشگریم. ما آشوبگر نیستیم. اگه مزرعه‌مون سیراب بود و اگه آب کافی به زمینمون میرسید، اصلا فرصت تحسن و اعتراض نداشتیم چون مشغول کشت و کار بودیم. ما چیزی غیر از حق آب نخواستیم. ما حق آبی رو خواستیم که بابتش پول دادیم و بابتش سند داریم و مدرک داریم که این آب حق ما و حق این گندم و حق این زمین کشاورزیه. گندم آب میخواد. هر نوبت کشته 5 بار در سال آب میخواد. این آب باید سر وقت و کافی باشه. آب باید از اواخر اسفند تا نیمه خرداد به گندمزار برسه تا این محصول خوشه ببنده. در این 20 سال انقدر کم و انقدر دیر آب به زمینمون رسیده که 70% مزارعمون سوخته و 90% محصولمون نابود شده و زمین کشاورزیمون کویر و بیابون شده. هر سال با قرض و هزار بدبختی پول برای گندم و شیمیایی کود و وسیله شهمجور میکنیم و چشم انتظار آب میمونیم. دولت هم هر سال کم و دیر آب میفرسته و ما میمونیم با کلی بدهی و ضرر. هر سال علاوه بر این که بابت هر سهم آب 30 میلیون تومان بابت حفاظت کانال به حساب سازمان آب واریز میکنیم، 700 میلیون تومان هم به میراب میدیم که از حریم رودخونه و کانال محافظت کنه تا همین سهم ناچیز آبی که به زمینمون میرسه وسط مسیر به بیراه نره و سر از شهرداری و صنعت ذوب‌آهن و فولاد در نیاره و سرقت نشه، چون سازمان آب مسئولیت حفاظت کانال رو به درستی انجام نمیده. 20 ساله که دیگه 9 دنبال تجملاتیم و 9 دنبال عوض کردن ماشینیم و 9 دنبال جور کردن جهیزی دخترمونیم و 9 دنبال ساخت خونه برای پسرمون. 20 ساله که فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم. 20 ساله که جز معیشت چیز دیگه ای نمیخوایم. چرا حقمون رو باید به زور و با تحسن کنار جاده بگیریم؟ ما تومار حقا بداریم. 74% از کل آورد سد زاینده رود حق ماست، ولی 20 ساله که کمتر از 30% حقمون رو به ما میدن و این حق رو هم بعد از تحسن و با درگیری و دوام میگیریم. چرا به خاطر یک قطره آب باید تحسن کنیم؟ یه روزی 15 تا کارگر برای ما کار میکردن، ولی الان زن و بچه‌مون باید برد به شهر برای کارگری توی کارخونه ها، چون دیگه با گندمکاری و کشاورزی خرج زندگیمون در نمیاد. بیکار و در به در شدیم. من 35 سالمه، بچه یه کشاورزم. 50 روز و شبکه کنار جاده ام که دولت صدام رو بشنوه. من اینجام تا از حق خودم و بابام دفاع کنم. بابام 20 جریب زمین رعیتی داشته، ولی حالا من 10 که روی زمین مردم کارگری میکنم. درسم رو رها کردم که کشاورز باشم و اینقدر بیابی کشیدیم که نه تنها کشاورز نشدم بلکه کارگر مردمم. 4 تا برادریم و به دلیل فقر هیچ کدوم از ما 9 زن گرفتیم و 9 میتونیم خونه دار بشیم و هر 4 نفرمون کارگر مردمیم. بچه های ما از افسردگی و بیکاری خودکشی میکنن. همین امروز 40 پدریه که خودکشی کرد چون 10 هکتار زمینت از بیابی خوش شد. پارسال پسر همین پدر خودش رو کشت چون بیکار بود و شغل و درآمد نداشت. بین مردهای ورزنه که از هفته اول اسفند تراکتورهایشان را روی شانه ی جاده آوردند و به تحسن نشستند. چند نفر پیرترند با موهایی سفیدتر و صورتهایی شکسته تر. رجرنج روی چهره همهشان پررنگ است اما پیرترها داغ دیده ترند و خسته تر. از میان این جمع پیر مردی روبه روی من می نشیند. می گوید 63 سال است و از 8 سالگی در زمین های کشاورزی کار کرده چه به کارگری و بیگاری برای غیر و غریبه و چه بکشت و برداشت برای آشنا و خانواده. نحیف و لاغر است. کت و شلواری کهنه، خیلی کهنه و بزرگتر از قواره خودش به تن دارد. وقتی لب هفت باز می کند هیچ دندانی در دهانش نیست و چشمایش بر چهره ای با چروک های عمق گرفته از سرما و گرمای کشسار به چراغی کمسو می ماند. وقتی پیر مرد شروع می کند به صحبت، جمع مردها حتی آنها که دورتر ایستاده بودند به حرف نزدیکتر می آیند و به احترام پیر مرد سکوت می کنند. من یک فقیر زحمت کش بیچارم، کشاورزم. از بچگی 9 درس خوندم، 9 درآمد زیادی داشتم، فقط رفتم با بیلو کار کردم. اول فروردین وقتی گفتن 7 روز بعد آب میفرستن، برای بذره 10 جریب گندم پول دادم، سم و شیمیایی پاشیدم. به اون ابوالفضل کربلا که از برادرش دفاع کرد قسم که تا امروز 28 فروردین 1404 یک استکان آب پای گندم من نرفته. تمام گندمای من خوش شده. شما یکی از دولت بیار که ببینه دروغ نمیگم. گندم من خشکیده. چشمم آب مروارید آورده، دید نداره. الان یه پسر و یه دختر دارم ولی نمیتونم برای دخترم جهیزیه بخرم، نمیتونم برای پسرم خونه بسازم. سیمان کیسه‌ای 160,000 تومانه. من کشاورزم ولی گوشت دیگه نمیتونم بخورم. گوشت با استخون کیلویی 800,000 تومانه، یک گونی برنج 700,000 تومانه. چه کنیم ما؟ کجا بریم؟ پیش کی حرفمون رو بزنیم؟ این آب وقتی توی مادی ورزنه میومد. همه پنبه میکاشتیم، چغندر قند میکاشتیم. برج 7 میرفتیم پنبه کنیم ولی تا برج اول بعد از عید این پنبه ها تموم نمیشد. پول داشتیم، همه چیز داشتیم. حالا هیچی نداریم. چه کنیم؟ 2 گاو شیری داشتم. با این 2 گاو شیری زندگیم رو اداره می کردم. گاو رو دونه ای 3,000,000 تومان فروختم چون یونجه نداشتم. علف نداشتم. گاوا داشتن می مردن. الان باید برای هر کدومش 150,000,000 تومان پول بدم. سر نماز گریه می کنم. سری می کنم. زنم میگه ما هم مثل بقیه مردم گریه نکن. من از بی پولی پیر شدم. از قصه گندم، از قصه بیابی. صدای ما رو برسون به گوش مقامات تا فکری به حال ما بیچاره ها بکنن. یا ما رو بکشن یا حقمون رو بهمون بدن ولی زجرکش نکنن. ما رو به خاک سیاه نشوندن. نگاه کن دست ما رو کف دستهایش را رو به من میگیرد. دستهای لرزان، پینه بسته، زمخت و پر از گره. الان با این سن باید بازنشسته باشم و استراحت کنم، نه اینکه شبانه روز بیام اینجا داد بزنم به خاطر حق خودم و حقم رو بگیرم. پیرمرد آخرین جمله هایش را با چشمهای به اشک نشسته و لبهای مرتعش از بغض میگوید. از بهشت به سمت جهنم میراندیم. گندمزارها و سیفی کاری کاری جاده شرقی تا قبل از تالاب گخونی با آب زاینده رود سیراب می شود. آغاز زاینده رود دامنه های کوهرنگ چهار محال و بختیاری است و پایانش تالاب گخونی اصفهان. گندمزارها و سیفی کاری کاری از پشت درگاه شرقی شهر اصفهان شروع می شود و تا شهر ورزنه که آخرین نقطه آبگیری زاینده رود است و پر جمعیت ترین در این جاده 120 کیلومتری ادامه دارد. نماینده کشاورزان معترض می گوید مردم قبض و سند دارند که از سرچشمه زاینده رود سهم آب خریدند و بابت تونلی که روی مجرای سهمشان ساختند به دولت پول دادند. نماینده کشاورزان معترض قبضهایی برایم میفرستد که تاریخ دهه 1330-1340-1350 دارد. قبضهایی از اقساط واریزی به حساب شرکت سهامی کوهرنگ اصفهان و سازمان آب منطقه اصفهان بابت عمران و نگهداری تونل کوهرنگ و آب‌بها و میرابی رودخانه زاینده رود که تایید می‌کند کشاورزان جاده شرقی از آب زاینده رود سهم دارند. عملیات انتقال آب زاینده رود به یزد در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی شروع شد. ایشون در کتاب خاطراتش تایید کرده که قرار بود یک تونل جداگانه به اسم تونل کوهرنگ سوم در استان چهار محال و بختیاری و در سرچشمه زاینده رود ساخته بشه و به شرط انتقال آب از کارون به زاینده رود سهمی در حدود 90,000,000 متر مکعب در ثانیه از زاینده رود به یزد برسه. عملیات انتقال آب زاینده رود به یزد در دولت آقای خاتمی تکمیل شد. اون زمان. مردم اصفهان بابت انتقال آب به یزد واکنش منفی نداشتند، چون دوره پرآبی زاینده رود بود. اعتراضات زمانی شروع شد که مردم متوجه شدن آب انتقالی از کارون به زاینده رود خیلی خیلی کمتر از حجم آب انتقالی از زاینده رود به یزده. در این سالها در بالادست حوضه زاینده رود و در استان چهارمحال و بختیاری به قدری باغ میوه در مسیر سرچشمه کوهرنگ احداث شده و این باغها چنان آببری داره که زاینده رود حتی از دریافت سهم واقعی خودش هم محروم مونده. حالا در کنار این وضع، در هر چند کیلومتر از جاده شرقی اصفهان یک تکه از لوله انتقال آب به یزد هم هست و خیلی طبیعیه که این لوله مثل خار در چشم مردم وحشون از بیابی رو سر این لوله خالی میکنن. حمید رضا محسن‌پور یکی از اعضای صنف کشاورزی شهر حران است و دو دهه اعتراض کشاورزان جاده شرق خیلی به یاد دارد و میگوید مردم فکر نمی‌کردن انتقال آب به یزد به چنین وضعی برسه. اواخر دهه 1370 زمین کشاورزی روستاهای جاده شرقی با قیمت گران خریدو می‌شد، چون آب به حدی زیاد بود که در بعضی روستاها آب از زمین بالا می‌زد و کشت بهار با مشکل مواجه می‌شد. از اوایل دهه 1380 خشکسالی به اصفهان رسید. وقتی مادی‌ها و حتی چاهای آبشور به روستاها هم خشکید، اعتراضات آب شروع شد. سال 1389 برای اولین بار دولت به کشتزارهای جاده شرق آب نداد. مردم تلاش می‌کردند صبور باشند، ولی وضع کشت سال به سال بدتر می‌شد. موعد کشت گندم و غلات اوایل پاییزه و اگر آب به کشتزار نرسه، محصول خراب میشه. پاییز و زمستون 1391 برای دومین بار سهم آب کشتزارها قطع شد. این بار مردم معترض از شهر ورزنه و اژیه و شاطور به جاده ها ریختند و برای اولین بار به نشونه اعتراض تراکتورهاشون رو به جاده ها آوردند و جاده رو بستند و جلوی سازمان آب و استانداری و فرمانداری تجمع کردند. اون سال نیروی یگان ویژه مداخله کرد. مردم اتوبوس یگان ویژه رو آتش زدند. پلیس با مردم درگیر شد. با تفنگ ساچمه‌ای به مردم شلیک کرد. گاز اشک‌آور به سمت مردم پرت کرد. به مردم توهین کرد. اون سال خیلی از کشاورزای معترض زخمی شدند و چند نفر هم کور شدند. مردم فقیر و زحمتکشی که نون از دست رنجه خودشون می‌خوردن، باورشون نمی‌شد که به خاطر مطالبه حق قانونیشون کتک بخورن و فحش بشنون، اونم از پلیس که باید حامی مردم باشه. کشت رایج جاده شرق در این دهه‌های کمابی گندم و جو و علوفه است. محسن پور میگوید ایامی که قماب نبود، اوغندرقند و پنبه هم در این منطقه کاشته میشد و هندوانه و خربوزه شرق اصفهان بسیار محبوب بود، ولی حالا سالهاست که کشتزارهای جاده شرق رنگ بذر دیگری به خود ندیدند و قبح قطع سهم آبزاینده رود هم از بین رفته، چنان که گاهی 2 سال و گاهی 3 سال متوالی کشتزارهای جاده شرق تشنه میمانند، آن هم در حالی که طبق اسناد قدیمی 72% آبزاینده رود متعلق به کشاورزی است و مابقی سهم شرب و صنعت، ولی در این 2 دهه دولت‌ها با وعده پرداخت خسارت کشاورزان را فریب دادند. این کشاورز کهنه‌کار باشه یه فریب را مناسب‌ترین توصیف برای رفتار دولت‌های این 20 و اندی سال می‌بیند و از بلایی که خودش تجربه کرده مثال می‌زند تا گویای حال بقیه باشد. هر سال قیمت کود شیمیایی و سم 100% گرون میشه، ولی وقتی نوبت پرداخت خسارت میرسه، قیمت خرید محصول نسبت به سال قبل فقط 10% گرون تره. دولت تا به حال بابت خشک شدن زمین های ما هیچ خسارتی نداده. کشت هر هکتار حدود 30 میلیون تومان هزینه داره و اگه آب به اندازه و به موقع به گندمزار برسه، از هر هکتار حدود 10 تن گندم به دست میاد. من 40 هکتار زمین دارم و از این 40 هکتار فقط 4 هکتار قابل کشته، چون آب نیست. ولی برای همین 4 هکتار هم آب کافی نمیرسه و بنابراین کمتر از نصف محصولی که در این 4 هکتار میکارم قابل فروشه و با این بیابی از هر هکتار تا 2 تن گندم برداشت میکنم، ولی دولت بابت هیچ کدوم از این بدبختایی که به سر من و امثال من اومده خسارت نمیده. جاده شرق نوار باریک دوباند 120 کیلومتری است در دل بیابان، بیابانی که تا 1 دهه قبل کشتزار بود و حالا شوره‌زار است. مجموع کشتزارهای خرم در 2 سمت این جاده هموار 20 کیلومتر هم نیست. وسعت کشتزارهای خشکیده به حدی گسترده است و آفتاب چنان داغ بر دل زمین گذاشته که سفیدی خاک خشک شور چشم را می‌سوزاند. روی شانه راست جاده لوله بتونی کم قطری مثل مار می‌دود تا گخونی. این لوله لاغر مجرای سرریز زاینده رود در کشتزارهای جاده شرق است. در طول جاده به سمت ورزنه هر 10 کیلومتر که جلو می رویم، در کنار بیابان مرده، اتاق که می بینیم با دیوار قطور بتونی تازه و تمیز و سقفش تار و پودی از فلز و فشرده. پشت سر و روبه روی اتاقک ها، لوله های انتقال آب به یزد زیر زمین پنهان شده و این اتاقک ها هم ایستگاه کنترل پمپاژ برقی آب زاینده رود به سمت یزد است. تا 4 سال قبل اطراف تجهیزات پمپاش نرده های فلزی چیده بودند. آن زمان کشاورزان در یکی از نوبت های قحطی آب خشمشان را بر سر تجهیزات پمپاش خالی کردند و چند ایستگاه را آتش زدند. هفته اول فروردین امسال وقتی دولت به قولش عمل نکرد و آب به گندمزارها نرسید، ایستگاه های پمپاژ بی‌حفاظ در مسیر تالاب به آتش کشیده شد. کشاورزان می گفتند حالا این ایستگاه ها توسط نیروهای دولتی مسلح محافظت می شود و تردد در فاصله چند متری ایستگاه ممنوع است. وقتی کنار ایستگاه پمپاژ اژی ایستادیم و چشم‌انداز اطراف ایستگاه و تا کیلومترها دورتر بیابان بود و در حدی بی‌قوت از تشنگی که حتی بستر خار هم نمی‌شد، محسن پور دستش را به همین چشم‌انداز گرفت و گفت این زمین خوش چه ثمری میده؟ این بیابون یک روزی کشتزار بود. هرچی این زمین خوشتر بشه، کویر اطراف اصفهان وسیع‌تر میشه و به سمت شهرها میاد. نمیشه کشاورزی را از محیط زیست جدا کنی. کمی جلوتر از ایستگاه پمپاش، بستر رودخانه زیر پای پل قدیمی و 5 دهان اژیه خشک بود و محسن پور آن روزی از سال 1355 را به یاد آورد که زاینده رود مثل سیلاب در این بستر می‌خروشید و امروز از آن خروش فقط داغ رد آب بر دیواره اژیه پل به جا مانده بود. قبل از اژیه و ایستگاه پمپاش هر چند متری که پیش می‌رفتیم سمت راست جاده، لجنزاری از دل بیابان می‌جوشید و سیفی کاریکاری اطرافش را سیراب می‌کرد. این لجنزار پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بود که به وقت خشکی بستر شهری زاینده‌رود به رسوبی غلیظ تبدیل می‌شد و به وقت پرآبی بستر زاینده‌رود جریان آب رسوب را هم رقیق می‌کرد. جلوتر از حوض‌های رسوب فاضلاب گندمزارها بود با چشم‌اندازی از خوشه‌های سبزرنگی که به دلیل تشنگی قد کوتاه مانده بودند و کشاورزان ورزنه می‌گفتند حتما نیمی از خوشه‌ها به وقت درو حیف و تلف می‌شوند. کشاورزان ورزنه می‌گفتند خوشه سیراب تا 80 سانت و تا 100 سانت قد می‌کشد و حالا قد این خوشه‌های تشنه به 50 سانت هم نمی‌رسد، آن هم 2 ماه قبل از موعد درو. از پاییز تا اسفند پارسال 2 نوبت آب برای کشاورزی دادن که هیچ کدوم در موعد کشت نبود و محصول خراب شد و آب هم تلف شد. دولت به بهانه کاهش بارندگی سهم آب کشاورزی حوزه زاینده رود رو کم کرده. در حال حالی طبق آمار ما میانگین 30 سال کاهش بارندگی در حوزه آبریز زاینده رود فقط 15% بوده. ما اصرار داریم که دولت با ما رو راست نبوده و خوش شدن زاینده رود به دلیل سوء مدیریت و برداشت نابجا از رودهای بالادست بوده، چون هیچ کاهش بارش تاثیرگذاری در حوزه آبریز نداشتیم. کشتارهای ما در حالی از تشنگی تلف میشن که طبق مصوبه شورای عالی آب جریان تونل اول کوهرنگ و 75% از جریان زاینده رود حقابه کشاورز و محیط زیست اصفهانه. جاده شرق روستای خالی از سکنه ندارد. پیرمردها و میازالهای این 90 روستا خوش شدن کشتزارهایشان را و نازک شدن حجم گندم و پنده و سیفیشان را تحمل کردند، ولی جوانترها کول بارشان را بستند به قصد کارگری و خدمتکاری و سرایداری و مسافرکشی و دستفروشی در شهرهای دورتر یا استانهای همسایه. هر جا لایه‌های خشکید زمین ضخیم‌تر بوده و چاه آب گتر، جای خالی جوانهای روستا هم پررنگ‌تر است. در جاده شرق دامداری و مرغداری هم بیرمق شده، چون علوفه دام و حتی خوراک مرغداری ها از همین کشتزارها تامین می شد، ولی بیابی مزارع علوفه را هم خشکانده و دامدارها ترجیح دادند قبل از آنکه گاو و گوسفند نزارشان جلوی چشمشان از گرسنگی تلف شود، با ضرر و اشک چشم به سلاخ بفروشند تا بیشتر از این زمین گیر نشوند. مجموع وسعت زمین‌های قابل کشت جاده شرقی حدود 100 هزار هکتار است، ولی در این 2 دهه بیابی کار را به جایی رسانده که هر سال کمتر از نیمی از این وسعت ثمر می‌دهد. باز زاینده رود خشک، باز بیابی، باز چشم انتظاری. غروب 30 اردیبهشت جریان آب به زاینده رود متوقف شد. وقتی ورود جریان آب به بستر زاینده رود متوقف می‌شود، حدود 12 ساعت طول می کشد تا هرج آب در کانال های کشاورزی جاده شرق بوده تخلیه شود. بنابراین تا ظهر دیروز آخرین قطرات آب به کشتارهای جاده شرق سرازیر شده و دیگر هیچ. استانداری اصفهان اعلام کرده که 4 نوبت آبی که از زمستان پارسال تا غروب 30 اردیبهشت امسال به کشتارهای جاده شرق رسیده کافی بوده و امسال دیگر خبری از نوبت 5 نیست، با وجود آنکه آخرین نوبت آب هفته آخر اردیبهشت به کشتارهای جاده شرق رسیده و اگر قرار بود گندمزارها سیراب شوند، جریان آب باید حداقل تا اواخر خرداد طول می کشید. روز 30 اردیبهشت تعداد زیادی از کشاورزان جاده شرق به همراه خانواده هایشان جلوی فرمانداری ها و استانداری اصفهان رفتند و فریاد معیشت سر دادند و گفتند با این وضع آبیاری تمام ساکنان جاده شرق به فلاکت می افتند. از آن جمع مردانی که 28 فروردین روی شانه خاکی جاده شرق دیدم و حرفهایشان را شنیدم، 7 نفرشان در این مدت بازداشت شدند و 5 نفرشان با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی از حبس بیرون آمدند و معلوم نیست چه زمانی تکلیفشان روشن می شود. اینها را یکی از همان جمع برایم گفت کمی قبل از نیمه شب 31 اردیبهشت. یکی از کشاورزان ورزنه بود و چهره‌اش خوب به خاطرم مانده. همانی بود که وقتی از اجبار زن و بچه های کشاورزان به کارگری برای کارخانه ها گفت، بغض کرد و را به سمت جاده برگرداند. 2 شب قبل هم وقتی از زن بازداشت شده اش می گفت، بغض کرد. شما امسال با این آبی که برای مزرعه‌ات اومد، چه مقدار گندم برداشت می کنی؟ من 6 جریب زمین دارم. اگه آب کافی بود، از 6 جریب حدود 60 تن گندم برداشت می کردم. ولی 3 جریب از زمینم به خاطر بیابی سوخته و از بین رفته. اون 3 جریبی که برام باقی مونده هم بار کامل نمیده چون بیابی گندم‌ها رو سوزونده. من پارسال برای هر جریب زمینم 40 میلیون تومان خرج کردم، ولی با این وضع آبیاری امسال فقط از 1 جریب برداشت دارم. امسال کل گندمی که از این 1 جریب درو میکنم به 1 تن هم نمیرسه.